أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 27، منات در صدق قرائت آن است که باید خودش بشنوه. اون وقت میگن این آقا داره قرائت میکنه، حالا چه قرائت حمد باشه چه قرائت سوره باشه. این مسئله 27 غیر از بحث جهر و اخفاته، چون جهر و اخفات مربوط به صفته که این قرائت رو به چه صفتی بخونه، آیا جهرن یا اخفاتن. اما مسئله 27 مال اصل قرائته، رضا از نظر ترتیبی اگر سید برعکس گفته بودن بهتر بود. اول بگن که کی عرف میگوید، حکم میکنه که این آقا قاریست، میگن وقتی که بشنوه صدای خودش رو، و اگر کمتر از این باشه که همون صحبت لهوات بود که قبلا گفتیم، در ته حلق صدا رو میچرخونه اما از فضای دهان صدا خارج نمیشه با تحریک لسان، که اون تحریک دیگه به درد نمیخوره. این که صدا خارج نشه از فضای دهان دیگه صدق قرائت نمیکنه. اسماء نفسم که اینجا الان صحبتشو میکنیم یا تحقیقیست یا تقدیری. تحقیقی یعنی همین الان دارد میشنوه، تقدیری اینه که الان اسمه و نمیشنوه. یا فی اذنهی وقرا، یه سنگینی داره، اگر نبود این مانع میشنوید. یا صدای بیرونی، دارن مثلا سنگ بری میکنن، دیدی صدای خیلی زیادی میاد، سر و صدا فراوانه، حالا تو همونجا دارد نماز میخونه. اینجا میگن سما سمای تقدیریست. حالا اگر یک کسی اوزان خودشو و دم دهانه این آقا به طوری که خیلی آهسته میشنوه، ولیکن خود قاری صدای خودشو نمیشنوه، هیچ مانعی هم تو کار نیست. اینا میفهمن کافی نیست، پس حداقل قرائت سماع نفس اوست. به عبارت سعیتر اسماع باید بگیم، به خودش بشنواند یا بشنود بدون مانع. شنیدنم اهم از تحقیقی یا تقدیری. و اگر کسی اذن خودش رو آورد و شنید، اون کافی نیست، چون معلومه وقتی اذن رو میاد دم دهان ولی یه صدای ضعیفی میشنوه. اما این صدق عرفی قرائت هنوز نیست. خب این صحبت، ما پیرامون این مسئله زیاد صحبتی نداریم. دلیلش همون صدق عرفی است که قبلا گفتیم تو مسئله گذشته، تو اونجا جهر و اخفات رو گفتیم و اینجا اصل قرائت رو میگیم. مسئله 28، اگر صدای قاری افراط در جهر داشت، خیلی بلند که ما تو فارس میگیم فریاد، تو عربی سیاح گفته میشه، اگه فریاد بزنه و بخواند این نماز باطله. راجب این فرمایشم صاحب جواهر این مسئله رو مطرح کردن و به دنبال ایشون دیگه تبعیت کردن خیلی ها. علتش هم اینه که اگر افراد داشت بیش از حد معتاد فریاد زد، عرفن دیگه این رو نمیگن داره اطاعت از پروردگار میکنه، اون فرمان الهی رو داره انجام میده. اگر نگوین داره مسخره میکنه، استهزا میکنه، اما دیگه اتیان به مأمور و به هم نیست. سق و عرف اینه که متعارف بیان بکنه. ظاهر عبارت های بزرگانم اجماع در مسئله هست. در این حال تو ذیل آیه ولا تجهر به صلاتک، آیه 110 اسراء، چند تا روایت داریم که در جلد دوم جلد چهارم وسائل همون باب قرائت فی الصلاه بعضی روایتش آمده. حدیث 2 باب 33، حالا یک شعر میکنم، در همین ذیل آیه لا تجهر به صلاتک، حضرت اینو تفسیر میکنن به رفع صوت شدیدن. فرمان اینه که آیه شریفه نهی میکنه، همین فرمان صداتا بالا نبر. مسئله 29، این خیلی مورد ابتلا هست و اون اینه که آیا میشه کسی هم یا سوره رو از رو قرآن بخونه، قرائت فل مصحف. هر شود که اول میفرمان کسی که حافظ نباشه حمد و سوره رو قطعا میتونه که بخونه از روی مصحف، یا حافظ باشه ولیکن گاهی هم میشه که بعضی مخارج و حروف رو باز نمیدونه. علی حال اگر نمیتواند از حفظ بخواند، قدرت نداره، قطعا این که اشکال نداره. آنچه که مورد بحث قادر بر حفظه، میتوند از حفظ بخونه، آیا جایز است از روی قرآن بخونه یا نه؟ صاحب عرب علال اقوامی فرمان میتواند و احتیاط استحبابی اینه که نکنه و میفرمان این که میگم علل اقوام میتونه از رو قرآن بخونه، نظیر تلقین هست. چطور کسی که ولو بتونه دم بخونه اما یکی حالا جملات بهش تلقین میکنه، یکی آیه با آیه میخونه، اینم دنبالش میخونه. گاهی خود ماها یه سوره رو مثلا آیت الکرسی حفظیم، اما یه نفر میخونه بقیه دنبالش رو میخونه، خب خوندن او تلقین میشه دیگه، این که ایراد نداره. که نماز هم همینطوره. تشهد و مثلا امام جماعت بلند میخونه، بقیه هم دارن همراش میخونه. حالا حمد و سوره هم اینطوریه. این مسئله 29 یه مقدار مورد اختلاف هست. علتش هم اینه که ما دو تا روایت داریم دقیقا مقابل هم، هر دوش هم سنداش صحیحه و خوبه. یکی میگه میتونی قرائت بکنی از مصحف، دیگری میگه نه نمیشه. و بزرگان به این دو روایت هر کدام به گونه ای استفاده کردن. الان معاصرین تقریبا همه تبعیت از سید کردن. حالا دو تا روایت رو بخونیم ببینیم چطور میتونیم جمع بین روایت ها بکنه. حدیث 1 از باب 41 از ابواب قرائت فی الصلاه این دلالت بر صحت نماز میکنه. روایتش هم باز گفتم سندش صحیحه است. ابان ابن عثمان از حسن ابن زیاد نقل میکنه. ابان ابن عثمان که از اصحاب اجماع و بعدش هم که راوی حسن ابن زیاد هست، این حسن ابن زیاد صیقل کسیه که مورد وثوق تقریبا همه رجالیین هست، از ابن ولید که معروف سختگیر در رجال هست کم تأیید میکنه تا شیخ صدوق و فرشاد ابن نوح و نجاشی و اینا همه او رو تأییدش میکنن. اینجا هم که ابان ابن عثمان ازش نقل کرده، یعنی اعتماد دارد به گفتار او، قبول دارد حدیثش که بعضی بزرگان گاهی تضعیف میکنن، نمیشه اینطوری بپذیرین. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی الرجل یصلی و هو ینظر فی المصحف. نماز میخونه به این شکل، یصلی و هو ینظر فی المصحف، یقرأ فیه، یضع السراج قریبا منه. معلومه فضا تاریک هم بوده که زیر نور چراغ میگه داره میخوند از رو قرآن. فقال علیه السلام لا بأس بذلک. خب این روایت صریح در جوازه. مقابلش روایت 2 همین باب 41 هست، اونم صحیحه علی ابن جعفر هست. عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل والمرأة یضع المصحف امامه ینظر فیه و یقرأ و یصلی. قال علیه السلام لا یعتد به تلک الصلا. خیلی صریح میگن نباید اعتداد بکنه به این نمازش. خب بین این دو روایت چه بکنیم؟ چی؟ نه سردش با سرد کی؟ حالا اون مشترک بین چند نفره، اما روایتش در قرب الاسناده که صاحب قرب الاسناد میگه من تمام روایت های کتاب رو تایید میکنم. هر شود که در جمع بین دو تا روایت چند تا کار میتونیم بکنیم. بهترینش اینه که تصرف در هیئت این لا یعتد دو بکنیم و بگیم لا یعتد که ظاهرش نهیه حمله بر کراهت بشه. جمع میکنیم با اون روایت اول که صریح در جواز بود. اون صریحا فرمود لا بأس، قطعا دیگه اونا نمیشه بگیم باطل است امام گفتن لا بأس، قطعا درسته. منطور میگیم این لا بأس را حمله بر کراهتش میکنیم، امام گفتن اشکال نداره اما مکروهه، کراهتش هم همون اقل و ثوابنه و دیگه حل میشه و جمع میشه با این لا یعتد. و این بهترین کاریست که تو جمع بین دو روایت متعارض بکنیم برای اینکه هیچ کدامش رو ترک نکنیم، تردش نکنیم. ولیکن دو تا راهکار دیگه هم بعضی گفتن، یکی این که این لا یعتد رو حملش کردن بر کسی که حافظه و اون روایت یک رو حملش کردن بر کسی که حافظ نبوده. اون که حافظ نبوده امام گفتن لا بأس و این یقرأ فی المصحف، اما این که حافظ بوده گفتن لا یعتد به تلک الصلاة. توجیه دوم اینه که اون روایت اولو حمله بر نافلش بکنیم و بگیم لا بأس، عمل نافله هست، تو نافله اشکال نداره اما تو فریضه حق ندارد قرائت فی المصحف بکنه. لا یعتد به تلک الصلاة فی الفریضه. این دو تا توجیه رو که بعضی از بزرگان هم ازشون نقل قول شده، صاحب وسائل هم وقتی حدیث رو نقل میکنن ذکر میکنن، ولیکن اصطلاحا اینا رو جمع تبرعی بهش میگن که جمعی تبرعی از نظر اصولی قابل اعتنا نیست، اما اون جمع اول بهتره که تصرف در هیئت میکنیم و نتیجه این میشه که اگر حافظ هست کراهت دارد بخونه از رو قرآن، اما اشکالی نداره. اونش نمیشه اینا جزء فرها گذاش، علتش اینه که رجل و مرد اشتراک در تکلیف دارن و دلیل برای تفاوت میخواییم اگه خواستیم بگیم حکمشون فرق میکنه. تو جهت قرائت تفاوتی نمیکنه، یعنی باید هم رجل هم مرأه صحیح بخونن از جمله، باید ببینیم میشه از رو مصحف بخونن یا نه. اگه گفتیم جایزه، هر دوشون جایزه. پس منظورتون این شد که تو روایت یک چون کسی تلقین براش نبوده، خیلی توجیه دور از ذهن ها. ببینید روایت اول اصل حکم داره، میگه ما تقول فی الرجل یصلی و هو ینظر فی المصحف یقرأ فی. لا یعتد دو؟ نه، که صریح که نیست که، نه صریح اونه که بگه هیا باطلتون، اون صریحه. لا یعتد و قابلیت حمله بر کراهت مثل لا یجوز است، ظهور داره. آره دیگه، خب میشه ظهور. اگر ما روایت مقابل نداشتیم ظهورش رو بهش عمل میکردیم، اما فعلا اون روایت میگه لا بأس، میگه لا یعتد حمله بر کراهت. نه نه بحث مقبولیت اصلا تو این روایت ها بحث صحت و فساده. ظهوره همین میگم حمله بر کراهتش میتونید بکنه دیگه. خب بعد از تعارض حالا بگید تعارض شو فهمیدیم اون که اشکال ندارد. نه لا بحث صریح در صحته حالا جواز من الاهم بگید لا یعتد و یعنی لا یجوز. لا یجوز معناش این نیست که حتما فاسده. تو این ظهوره دارید میگید، شما دارید یه چیز بالاترش رو میگید، میگید صریح هست. نه با کراهت هم جمع میشه. تو کراهت هم گاهی میگفتن اهل میگفتن این کار درست نیست، این کار رو نکن. اگر نداشتیم اون روایت لا بأس رو به ظهور تمسک میکردیم، اما الان چون لا بأس خیلی واضحه در صحت لا یعتد رو باید خلاف ظاهر مرتکب بشیم. بگم یه کار مکروه دارد انجام میده. نه بحث تقیه مطرح نکردم کسی. خب تا اینجا یه شهید اول و دوم همون دیگه این جمع تبرعیه، این امکان اینا هم هست. تا این جمعی تبرعی اصطلاحا تو تعارض روایت ازش استفاده نمی کنن. از که هم دو تا جمع دیگه غیر از این هم هست. ببون این که گفتن لا یعتد دو مالی کسی بوده که حافظ بوده میتونست از حفظ بخونه امنه قرآن وام کنه، امام اینو دارم میگه لا یعتد دو. یا حمله بر فریزش بکنه. علت این که اینا میگن جمع تبرعیه چون اگه بخوام اینا را بپذیری میگونه جمع را هیچ روایت متعارض ما دیگه نداره. تمام روایت ها رو میشه یه فردشو جا به جا میکنه میگم یه مورد دیگه رو میگه مثل توریه میمونه. میگه ما توریه رو در گفتار جایز بدونیم هیچ کلام کذبی دیگه نداره، چون هر چی شما مثال بزنید من فوری اشتباه میکنم یه توریه توشون، یعنی مکان و زمانشو. مثلا میگید ناشتایی خورده یا نه، میگم نه. بعد میگم علتی که میگم نه این است که اینجا رو دارم میگم، توی این مکان رو میگم نخورد. زودی قید میذارم کنارش میگم اینجا. خب اینه که کسی قبول نداره که این دروغه، این و دروغ حرامه. اگه بخوایم طوری رو همه جا جاری بدونیم اصلا ما دیگه مورد کذب نداریم. تمام گفتارهای کذب با یه توجیه یا قید مکان بهش میذاریم یا زمان. میگم ناشتایی نخوردم منظورم تو این ساعت هست، یه ساعت پیشش نمیخوام بگم. خب تمام اینا دیگه طوریه میشه دو و اینه کسی اجازه نمیده. جمعی تبرعی همچین حالتی داره. در این حال بعضی از بزرگان قدما هم نیستن، از متوسطین بین متقدمین و متأخرین، شهید اولو شهید ثانی و محقق ثانی و سید بحرالعلوم، اینا گفتن که کسی که میتونه از قرآن از حفظ بخونه اجازه نداره از قرآن بخونه و نمازش باطله. دلیلی که اینا میخوان برای بطلان بیارن دقت کنید، 5 تا دلیل ردیف میکنن و این برف انبارهایی که گاهی جمع میکنن دلیل وقتی زیاد میشه انسان دیگه مطمئن میشه که دلیلی وجود ندارد. خیلی دلیل‌های ساده ای که قابل جواب ازش هست، دلیل محکمی دیگه وجود نداره. اما 5 تا دلیل گفتنش خوبه که بفهم بگیم هازا قایت ما یا قال فی تقریب البطلان، دیگه آخرین اعمال قدرتی که کردن ایناست دیگه، هیچی دیگه نبوده. ولی اگه کوچکترین دلیلی دیگه به ذهنشون میرسید میفرموده. دلیل اولشون انصرافه، میگن اون روایت اول که میگه لا بأس بذلک، این انصراف دارد از کسی که حافظ است. جوابش اینه که خب انصراف دلیل نداره، ما انصراف باید یه ظهوری داشته باشه تا ما مثلا قدر متیقن باشه انصراف میکنه. اما صرف این که دو تا روایت متعارضه، ما یک شو روایت دو رو بگیریم، روایت اول بگیم انصراف داره، یه از داره اصولی درست نیست. دلیل دومشون میگن معهود آن است که از رو قرآن نمیخونه. این نماز گذاره که ما میبینیم هم از حفظ میخونه. خب اینم باز دلیل نمیشه. چرا؟ چون معهود اینه که اینا حفظ دارن، هم حمد و هم سوره رو، چون حفظ دارن نیازی نمیبینن که از قرآن بخونن. به خاطر این کم کم متعارف شده. ما داریم بحث شرعیشو میگیم که آیا الهی کسی خواست سوره تبارکه رو بخونه، سوره یاسین رو میخواد بخونه تو نمازش و از حفظ نیست، آیا باطله از او قرآن بخونه؟ یا حالا از حفظم باشه باز بخواد بخونه باطله؟ دلیل سومشون گفتن قرائت در مصحف مکروهتون اجماعا. اول اینو میگن که اجماعا مکروهه، بعد میگن که لا شیء من المکروهه به واجب، ما هیچ کار مکروهی نداریم که واجب باشه. این دلیل سوم هم صغرا و هم کبراش قابل ایراد هست. اول که گفتن قرائت در مصحف مکروه هست اجماعا، عکسش اگه گفته بودن که مستحب اجماعا اینا ما میپذیرفتیم. قطعا کسی که حفظ داره یه سوره ای رو اما باز کند از رو قرآن بخوند، اولویت با خوندن از رو قرآن است. تو نماز ها نمیگم ها، چون تو نماز حالا اختلافیه، اما اون که قطعیست اینه که من از حفظ بخونم چشمم از نور قرآن استفاده نمیکنه. اما اگه باز بکنم هم به حافظم دارم تکه میکنم و هم چشمم هم داره از نور قرآن استفاده میکنه. این که همه میگن درست، این میگن صاحبش بیشتره از قرآن بخونه. و چیه میگن که قرآن در مصحف مکروهتون اجماع؟ اگر هم میخوان بگن تو نمازه، تو نماز مکروهتون اجماع، این هم درست نیست. چون بعضی ها نمیگن مکروه، میگن باطله، میگن جایز نیست، از جمله خود شهید اول و ثانی. پس اجماع نداریم برای کراهت. و اما کبراشون که گفتن لا شیء من المکروه به واجب، اتفاق داریم کارای مکروهی که واجب هم هست، و اون چیه؟ اقل و ثوابنه. ما اینا صحبتشون میکنیم و بار هم گفتیم تو اصولی میخونیم که عبادت عملیست که امر روش میاد، شارع مقدس امر میکنه، من اون امر رو امتثال میکنم میشه عبادت، و هیچ وقت شارع امر به مکروه نمیکنه. امر به راجح میکنه. خیلی. با توجه به اینا میگیم پس اگر یک کراهتی رو تو عبادت یافتیم، این معنیش اینه که خدای متعال ثواب کامل رو تو اینجا نمیده. یعنی میگه بهتر است تو این حالت نباشی، اما نمیگه بهتر است نخونی، بهتر است بخونی. ما مثال حائض رو مثلا میزنیم یا جنوب رو که حالا تا هفته آیه میگیم اشکال نده، بیشتر از هفته آیه میخواد بخونه، آیه هشتم، نهم، دهم، بیستم، نشسته قرآن میخونه. خب خدای متعال امر استحبابی کردست به او یا نه؟ مستحبست بخونه یا نه؟ بله مستحبست خوندن. پس چرا میگه مکروهه؟ مکروه است یعنی اون ثواب کامل بهت نمیدن. اگه کامل میخوای بلند شو برو غسلتو بکن بیا و اون ثواب کامل هم بهت میدن. اما حالا غسل نکرده، اولویت با خوندن آیه هشتم به بعده یا با نخوندن؟ باز میگیم خوندن ثوابش بیشتره. پس پروردگار امر رو بازم کرده، امر استحبابی، منتها امری که ثوابش اقل است نسبت به اون امری که اون حالت رو نداره، این که اشکالی نداره. اینم دلیل سوم. دلیل چهارمشون گفتن کسی که از رو مصحف دارد میخوند در معرض بطلان نماز است. چرا؟ چون ممکنه باد بوزد و این قرآن، این برگ قرآن از جلوش ببره یا مصحف بسته بشه مثلا. گفتن لن السلام معها فی معرض البطلان به ذهاب المصحف. یه بچه میاد قرآن از جلوش و هم دارد میبرد، مثل مهره که گاهی میاد جلو نماز گذار میبره، این هم همینطور مصحف میاد میبره. او عروض ما یمنعه، بلکه یه چیزی مانع میشد از خوندن مصحف. این دلیل چهارمشون واقعا خیلی تعجب انسان میکنه که این استدلال ها رو گاهی کردن. اینکه یک مانعی ایجاد بشه آیا معنیش نیست که مقتضی برای صحت نماز نیست؟ ارتباطی با هم نداره که. این مثل اینه که بگیم مهر جلو نماز گذار نباشه چون ممکن است بچه بیاد وعدت ببره، پس نماز با مهر باطله. چیه حرفا میزنه؟ مقتضی برای صحت هست. بعد عروض مانعه در اثنای نماز یا مهر میاد میبره، یا تو بحث ما میاد مصحف رو بچه هم دارد میبره. حالا بود باید ببینیم وظیفه چیه؟ آیا نمازو بشکنه یا اینکه نه بگیم چون سوره هست و به حالت اضطرار رسید، روایتش خوندیم قبلا که اگه به اضطرار رسید میتونه سوره رو رها کنه بره به رکوع اگه حفظ نداره و نمیدونه، یا عدول بده به یه سوره دیگری که حفظ داره، یه سوره توحید بخونه و بره به رکوع. لذا این دلیل نمیشه، اما خب بیاین هم مطرح کردن. دلیل پنجمشون هم این روایت دو هست که از باب 41 خوندیم. امام فرمودن لا یعتد و به تلک الصلاه، عرض کردیم که این لا یعتد و حمله بر کراهت میشه. خب این هم نکاتی بود از این بحث. حالا ما یه بحث دیگه هم اینجا بکنیم از نظر اصولی. لو سلمنا که روایت یک و دو با هم تعارض دارد و بگم تعارض و تساقط ها، دیگه ما اینجا نه خود به مشتهر رو میتونیم بگیریم چون هر کدومش یه دونه روایت، نه میتونیم خود به ما وافقت کتابش رو بگیریم، نه خود به ما خالفن عامش رو بگیریم. چه بگیم؟ اگه گفتیم تعارض و تساقط ها، خب اصل چیه؟ اصل اول جواز. لذا اگر از نظر دلیلی هم نتونستیم فتوا بدیم برای صحت، به عمل که میرسه من دلیل میخواد، یه دلیل محکم، و دلیلم نداریم. وقتی نداریم تو عمل میگون فعلا رفع مالا یعلمون تا عالم بشویم. اگه دلیلی پیدا کردیم چی؟ اطلاق چی منظورتون؟ اطلاق چی؟ نداریم اطلاق تو عمل دارم عمل دارم اصلا عملی
تعارضو
تفسیش یعنی دوره مورد شد تو نافله ببری؟ نه. اون که گفتین جمع تبرعیه. میگم لو فرضنا که تعارضا تساقطا، اینو دیگه تساقط شد، از این دوتا روایت صرف نظر کردیم. خب اصل عملی برای رفع تحیر اصل جوازه، شما دلیل برای منعش نداریم. قرآنو باز بکنه، آیا مانعی هست از صرف شاره؟ مانع پیدا نکردیم، از جوازه. من دیگه احکام رو از حضرت امام آیت العظما خویی رضوان الله تعالی علیه ما، این دو بزرگوارم دم هر دوشون علل اقوا میگن میتونید از او قرآن بخونه. فقط آیت العظما لنکرانی ها دیدم که شون احتیاط واجب میکنن که نخونه و وجهی برای کلام ایشون نیست. بگه تونستی یه دلیل پیدا کنید برای کلام ایشون؟ چون اگر روایتو بخواد نگاه بکنید اون لا بس و صریح در جواز، باید اونو بگیریم و باید بگیم علل اقوا جایز است، چنانچه خود صاحب عربم همینو فرمونه. اگر از روایت صرف نظر بکنید و به اصل عملی بخواد مراجعه کنه، اصل عملی باز عدم منعه و اصل جوازه، اما ایشون احتیاط واجب کردن این کارو نکنه. نمیدانم چی؟ خب اونم باید ببینیم دیگه، اگر من اینو نیده بودم. حالا دیگه روایت صریح در جواز داریم، سندش هم سند خوبی بود، با توجه به این میگیم هیچ اشکالی نداره. صلی الله علی محمد و آله.